بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رو ما معمولا با خوندن نامه های بعضی از دوستان شهیدمون شروع میکردیم. اینجا هم نامه یا سخنان و خاطراتی که بعضی از برادران ما داشتن در زمان جنگ و تو همه عملیات ها شهید میشدن. من بحث رو با اشاره به یکی از سخنرانی های شهید حاج محمد طاهری از برادران ما تو لشکر که در عملیات بدر سال 63 به شهادت رسید شروع میکنم. شون شب عملیات برای بچه ها تعریف میکرد، برای بچه هایی که وارد عملیات میشدن تعریف کرد میکرد خاطره ای رو از والفجر 3 که اون خاطره مضمونش و ماجراش اینه. میگه که من این عبارت ایشون که تو صحبتش میگفت که بچه ها پیاده کردن خدمتتون عرض میکنم. میگه اون شبی که قرار بود والفجر 3 حمله را آغاز کنیم، در منطقه مهران تمام تیپ ها آمده بودند، لشکر نصر، لشکر سارالله، لشکر چه و چه در منطقه راهکار آمده بودند. معجزه بزرگ تحولی بود که در بچه ها دیده میشد، یک آگاهی ویژه و بی‌نظیر. گفته بودیم چون منطقه دور است و ارتفاعات صعب العبور، باید با قاطر مهمات برده شود. کسانی که تاب تحمل منطقه را ندارند نیایند، گرچه تا اینجا آمده اند از آنها متشکریم، ولی از این به بعد از ما جدا شوند چون عملیات سختی در پیش است. بعد اینجا راجع به قاطرها یک چیز جالب تعریف میکنه که این قاطرها از کجا می آمدن. از جمله ماجرای یکیش این بود، میگه یه پیرزنی در روستایی بود که آمدن گفتن آقا یه تعداد قاطر لازمه برای جبهه که از تو ارتفاعات مهمات ببره، مجروح بیاره و اینا. تو روستا اکثر کسانی که قاطر داشتن برشان قاطرهاشون آوردن و مسجد و محلو که بدن برای خدا و برای جبهه و اینا. بعد یه پیرزنی هم بود، یه قاطری داشت آورد. اهالی روستا گفتن ما با این پیرزن سرپرست 4-5 تا بچه است، شوهرش از دنیا رفته، خرجیش با همین قاطر در میاره. این رو یه جوری چی کنید که ناراحت هم نشه؟ اگه بگید قاطر تو رو قبول نمی کنیم این ناراحت میشه. یه جوری ماسمالی کنین قضیه رو که یعنی قبول و اینا، ولی قاطرشو نگیرین. این پیرزن آمد تو صف که قاطرشو تحویل بده، دید تو 7-8 تا قاطر رو گرفتن، نوبت به این که رسید گفتن دیگه کافیه، دیگه نیازی نیست، میخواستن قاطر این پیرزن رو نگیرن. میگه تا این رو گفتن یک کمی سوال جواب کرده اینا، اینور اوور اینا، دید واقعا قاطرش قرار نیست بگیرن، زد زیر گریه، نشست پیرزن به گریه کردن. اینا گفتیم چی؟ اینا گفت چجوری شد که همه قاطرها رفت، قاطر منو قبول نمی کنیم. گفتن خب نیاز نداریم دیگه، قاطر همین تعداد کافی بود. این پیرزن زرنگم بوده و شک میکنه و میگه دروغ میگین شما و همینجا میستم. با قاطرش نمیره خونه، همونجا میسته کنار در مسجد تا شب میشه و نماز اینا میکنن، میرن مردم دارن میرن در مسجد ببندن برن خونه هاشون، بازم نمیره. میگه من همینجا میشینم با این قاطر تا صبح، تا چند روز، تا این از من قبول کنیم. خلاصه گریه و زاری و این حرفا اینقدر چی میشه که میگن که ما قاطر شما رو قبول میکنیم، ولی که شما به ثوابت رسیده باشه به شما پسش میدیم. میگه من نمیخوام، اصلا من دیگه قاطر ازش گذاشتم. میگه خب خرج بچه ها تو چیکار میکنی، زندگی تو چیکار میکنی؟ میگه اونش دیگه به خود من مربوطه. میگن پس به شرطی قبول میکنیم که پول قاطر رو بگیری. میگه من قاطر من نیاوردم بفروشم، آمدم هدیه کنم، انفاق کنم. خلاصه هر طرحی میزنن این پیرزن کوتاه نمیاد تا بالاخره مجبور میشن قبول میکنن. میگن پس حالا ببرش فردا بیاد چون دیگه دیر وقته. ماجرای جالب اینجا اتفاق میفته. این پیرزن یه الاغ قاطرش رو میبره، نمیبره تو طویله، برده بوده تو اتاق خودش، شسته بوده اول تو حیات، بعد بردش تو اتاق، بهش گلاب میزده. بعد یکی از بچه های مسجد بسیج من همسایشون بوده، میگه تو حیات و خونش بودم، دیدم داره با قاطره حرف میزنه، با گلاب داره میشورش رو باش حرف میزنه که میری اونجا جبهه برید از بندهای اسلام باید خدمت کنی چه کار کنی فلان. خلاصه اگرم ترکش خوردی و در این را عرفتی اینا از من یادت نره. به قاتلش داره میگه. چه تاری به بچه ها میگفت که ما به برکت یه همچه آدمایی داریم موفق میشیم با دست خالی و الا طبق قوانین عادی این جنگ این یک طرفش ماییم با سلاح سبک و دست خالی، یه طرف جبهه تمام دنیاست. و واقعا همینطور بود. جنگ 8 ساله جنگ جهانی سوم بود. آمریکا، روسیه، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشون، تمام رژیم‌های عربی همه با هم بودن کنار صدام. شرق و غرب یک طرف بودن، ما یک طرف. شما شنیدید دیگه، ما تو جبهه بچه ما از 13 تا 15 تا کشور اسیر گرفتن. واقعا جنگ جهانی بود و بچه ها با دست خالی جنگیدن. تا شهید طاهری میگه که ما به برکت یه همچین پیرزنها و یه مردم اینجا مقاومت داریم میکنیم. این طرف اینجوری امکانات به ما میرسه، یه قاتل میخواد بیاد اینجوریه. اون طرف دارن به جای قاتل پیشرفته ترین هواپیماها و تانک ها و بمب شیمیایی و اینا میاد، این طرف هم اینجوری داره میاد. و جالبه که این طرف پیروز شده بر اون طرف، ما بردیم. اما ان تنصر الله ينصركم، وعده ای که خدا داد عمل شد. اینا رو من دارم میگم برای که شما بدونید تو فضای سایبری که عمل میکنید این ادامه اون نبرده، این اون جبهه است. اینجا جای بازی و تفریح و شوخی و دشمنی دشمن ممکنه باشه، برای طرفهای دیگه خط قفلت. این طرف یک عملیات جهادی است، فرهنگ سازی تو عرصه فضای مجازی. و خاطره که تو همین سخنرانی ایشون باز تعریف میکنه از ولفجرسه، میگه که فرمانده عملیات سپاه دستور داده بود به بچه‌ها، به همه گردانها بگویید بچه‌های زیر 17 سال به هیچ وجه نباید در هیچ عملیاتی شرکت کنند و اگر حتی یک بسیجی زیر 17 سال در عملیات شرکت کند، فرماندهی یقه شما را میگیرد و شما را محاکمه خواهیم کرد و خداوند هم در آخرت شما را معذب خواهد کرد، زیرا برخلاف فرمان فرمانده عمل کرده اید. تمام گردانها را دوباره بررسی کنید که هیچ بسیجی زیر 17 سال حق ندارد در این عملیات در عملیات شرکت کند و اگر شهید شوند یا جانباز شوند مسئولیتش با شماست. میگه ما هم طبق این حرف رفتیم کل گردانها رو از بچه های زیر 17 سال تصفیه کردیم، همه رو یکی یکی کشیدیم بیرون از صف و گفتیم که مراقبت بکنیم. گفتم برادرانی که از 17 سال پایین ترند از عملیات معافند. میگه یه ده بچه ها گفتن ما معاف نمیخواییم باشیم، ما خودمون میخواییم بریم عملیات، معاف چیه؟ گفتم خیلی خوب، معاف نیستید، ممنوع است. یعنی ما اجازه نمیدیم بیاین. سلاح و مهمات خود رو تحویل دهید و حق شرکت در عملیات ندارید، پشت جبهه میمانید. به محض اعلام این خبر، حال گوش کن، میگه ناگهان شیون و صدای گریه و اعتراض در گردانهای تیپ بلند شد. 30 رزمنده زیر 17 سال در تیپ، در گردانهای تیپ حضور داشتند و هر 30 نفر بنا کردند به گریه کردن و به عنوان اعتراض آمدن پیش من که شما به چه حقی ما را از عملیات محروم میکنید. گفتم دستور فرماندهی است. گفتند که فرمانده ما امام است، او گفت هر کس میتواند سلاح بردارد به جبهه برود. ما با مادرمان خداحافظی کرده ایم، به مادر و اقواممان وعده کربلا یا شهادت داده ایم و به ما گفتند التماس دعا. هیچ کس نمیتواند ما را از حمله معاف یا ممنوع کند. گفتیم سن شما کم است، اسیر شوید به ضرر ماست، شهید شوید کاری نکرده شهید شده اید. گفتند مگر سن ما از سن قاسم ابن حسن در کربلا کمتر است؟ چگونه است که قاسم 13 ساله در کربلا از امام حسین اذن شهادت میگیرد و شهید میشود؟ میگه اینقدر هرچه ما با اینا بحث کردیم اینا با ما جواب دادن، تا آخر دهن من بسته شد، دیدم مثلا هرچی میگن من نمیتونم جواب اینا رو بدم. هم دعوا میکنن، هجوم میارن، هم گریه میکنن، هم استدلال میکنن. رفتم پیش فرمانده تیپ، گفتم آقا اینا رو من نمیتونم، پس اینا من بر نمیام، شما خودت هر کار میخوای بکنی، من مسئولیت اینا رو نمیتونم بپذیرم. میگه اینقدر گریه و ناله کردند که، و حتی دیدم چند بسیجی 16 ساله به سجده رفتند و در سجده گریه میکنند و دارند شکایت ما را به امام زمان میکنند. میگه دیدم رفتند به سجده بچه‌ها گریه میکنند، از ما شکایت میکنند به امام زمان. من به آقای به فرمانده تیپ گفتم من اینها عاشقند، دارن شکایت ما را به امام زمان میکنند، من با مسئولیت خودم اینها را میبرم. بعد میگه بالاخره آمدیم با اینا رفتیم حمله و عملیات شد. یعنی میگه من نافرمانی کردم، دیدم نمیتونم از پس اینا بر بیام، چون بهم گفتن اگر شما، میگه چند تاشون گفتن اگه ما رو نبرید برید، ما خودمون هر طور شده خودمون میرسونیم به خط، ما به شما کاری نداریم. میگه من با مسئولیت خودم نافرمانی کردم و حتی بهشون گفتیم اسلحه رو ازتون میگیریم تحویل میدین، گفتن ما بی اسلحه میاییم، میاییم جلو تو عملیات، اسلحه شهدا رو یا اسلحه عراقی ها رو برمیداریم. و کلاه آهنی و پوتین برای آنها چی بود فلان. همینطور میگه با این حالت اینا بلند شدن آمدن، توی خط رفتیم در میدان در عملیات. و بعد میگه وسط عملیات یکی از همین بچه ها دیدم که ترکش خورده و افتاده زمین. آمدم کنارش، فکر کردم داره داد و قال میکنه که یعنی ما رو ببرین عقب و گریه و این حرفا. آمدم کنار این بچه 15-16 ساله و دیدم زیر لب میگوید خدایا مرا قبول کن، خدایا مرا ببخش، مرا قبول کن، یا ابا صالح سربازت دارد می آید. این بچه 15-16 ساله میگه دیدم اینجوری داره حرف میزنه. آمدم کنارش ایستادم، گفتم که حالت چطوره؟ گفت انشالله من دارم میرم. بعد تشنه بود، گفتم آب در آوردم، قمقمه آبمو بهش کم آبی بدم. اینا رو تو روایت ها خوندین که میگن یه عده مجروح شدن آمدن آب بدن به یکی، گفت نه بدید به بغلی، گفت بدید به او، بدید به او، بعد برگشتم به اولی بدم دیدم شهید شده. این قضیه تو والفجرسه شهید حاج تاری میگفت خود من دیدم، برای من این اتفاق افتاد. میگه آمدم آب بدم به این نوجوان، گفت من نمیخورم. گفتم چرا آب نمیخوری؟ گفت من روزه ام. گفتم چرا روزه؟ گفت مادرم گفت وقتی در عملی، اگر در عملیات شرکت کردی باید با روزه جلو بروی و با دهان روزه شهید شوی. من امروز روزه ام. میگه من در آن عملیات بچه 14 ساله و 15 ساله ای که معاف بودن و جلویش حضورشون در عملیات رو نتونستیم بگیریم، دیدم که اینها حمله میکردن به قلب دشمن و 7-10 تا عراقی نرقول رو دیدم که از جلوی بچه 14 ساله دارن فرار میکنن و این دنبالشون داره میدوه که اسیرشون کنه. و در همون عملیات پیرمرد 70 ساله ای دیدم با کمر خمیده و مشک آبی بردوش که آب میداد به او. گفتم شما هم از این حمله معافید، اینجا آتش سنگینه، برید عقب. گفت یک عمر منتظر بودم که ادای حضرت عباس رو در بیارم، حالا تو میخوای منو معاف کنی؟ مشک آب بر دوش، میگه بزرگترین آرزوم در تمام عمرم بود با مشک آب را بیفتم و به رزمنده ها آب بدم. این از بچه 14 ساله تا پیرمرد 70 ساله که شهید حاجی طاهری تو خاطراتش در عملیات والفجرسه داره میگه. و بعد آخرش هم این شعر رو میخونه که پیر پیمان کش من که روانش خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، دامن دوست به دستار ز دشمن بکسل، مرد یزدان شو فارق گذر از اهرمنان، کمتر از ذره نی پست مشو مهر بورز، تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. این شعر آخر این سخنرانی و خاطرش میگه. و بعدم میگه برادران ما داریم میریم برای عملیات، امشب ممکنه خیلی از ما برنگردیم. خود ایشون تو عملیات بعد شهید شد. و باز با این شعر که روزی که تو آمدی به دنیا اوریان، جمعی به تو خندان و تو بودی گریان، کاری بکنه ای دوست که وقت مردن باشند به تو گریان و تو باشی خندان. گفته امشب ما با لبخند با خنده از این عالم میریم، امشب با رضایت مطلق از این عالم میریم. خب ما با یک همچی کسایی بودن، اینو توجه داشته باشین، وقتی که یه عکسای شهدا رو در دیوار میبینین، حالا آیم یک آدمی بوده تو جنگ کشته شده دیگه، خیلی هم نه اینا هر کدومشون یک دریایی بودن، یک دنیایی بودن از احساسات، افکار متعالی، اراده های بزرگ و گذشته های بزرگ. شهید تاج تاری شب عملیات برای بچه ها صحبت کرد، بخشی از صحبت هایشون من آوردم براتون بخونم، چون اصل مسئله اینه که از چه زاویه‌ای به کارتون نگاه کنید. اینا شغل نیست، سرگرمی نیست، نگاه جهادی به مسئله. تا بعد وارد محتوا بشه، سال 63 که ایشون همون سال شهید شد تو بدر و پیکرش موند جلو اون وره هورالهویزه تو منطقه عملیاتی شرق دجله، که ما هم با خیلی مشکلاتی به طور واقعا غیر عادی تونستیم بیایم عقب. 40 کیلومتر تو عمق دشمن بود. ایشون داره صحبت میکنه برای بچه‌ها شب عملیات، میگه اکثرا برادران این حقیر را میشناسند، تنها خواستم سلامی خدمت شما عرض کنم، والله من نه سخنرانم نه مبلغ. شما روی خاک نشستید و آفتاب خوزستان امروز بالای 50 درجه حرارت دارد، شاید 60 درجه. زیر گرما کف بیابان نشستید. چه کسی جز خدا شما را به اینجا آورده است؟ چه چیزی جز خدا شما را تا اینجا آورده است؟ اگر معنا و خدا و توحید را کنار بگذاریم، شما عقل درستی ندارید، درست محاسبه نکردید. دیروز صدام از مستشاران آمریکایی، فرانسوی، شوروی و انگلیسی کمک گرفته و همه مرزهایش را ظرف چند ماه با کانالهای عمیق، سیمهای خاردار کلافی، خیمه‌ای، انواع میادین مین کاشته است. اسیر عراقی گرفتیم که چند وقت قبل گفت صدام شخصا هنوز هم میترسد. به فرماندهان ما گفته است که این بسیجیانی که میبینم از این موانع هم عبور میکنند. یا حالا حکایت شما هست، حالا شما توی عرصه نرم افزاری و مجازی و اینا باید از این کانال ها و سیمای خاردار عبور کنید. با همین حالی که شب عملیات مهدی نوشته و با همین حالی که شهید حاج محمد در شب عملیات صحبت میکنه، یعنی اگه خودتون رو تو منطقه عملیاتی در حالت شب عملیات دیدید و تمام این موانع نرم افزاری و سخت افزاری رو بهش جوری نگاه کردید که محمد طاهری داره شب عملیات حرف میزنه، وقت سرنوشت این نبرد نرم افزاری تغییر خواهد کرد. میگه افسر اسیر عراقی میگفت صدام گفته است که این بسیجیانی که من میشناسم از این موانع هم عبور میکنند. کارشناسان آمریکایی به صدام گفتند موانع و سدی که ما طرحش را داده ایم و اطلاعاتی که ما به شما میدهیم هیچ نیروی پیاده ای در دنیا از آن نمیتواند عبور کند. با محاسبات نظامی و مغزهای تاکتیکیشان سنجیدند که با این موانعی که در این عملیات پیش پای ماست، 11 کانال، هر کانال به عرض 4 تا 8 متر سیم خاردار کلافی، مشکل است عبور کنند. ولی مثل اینکه یادشان رفته است که در ولفجر 3 و 4 و در خیبر و ولفجر 5 همه این خطها را شکستیم و تا عمق 40 کیلومتری دشمن نفوذ کردیم. مثل اینکه یادشان می رود که جلوی این بچه ها را هیچ مانعی نخواهد گرفت. من میبینم روزی را که از همه موانع عبور میکنیم و وارد قدس میشویم. یکی دیگه از برادرها شهید مهدی فرودی، مهدی فرودی در بارزات چریکی مسلحانه حضور داشت، تو خونهای تیمی مخفی، هم طلبه بود، هم کارگر بود، هم چریک بود، هم شاعر و نویسنده و اهل قلم بود، مسئول یگان قواس بود در یکی از عملیات ها و اول عملیات به بچه ها تو دوره آموزشی تو حسینی شهدای اونجا میگفت نظافت دستشویی و مستراح و اینا همه مسئولش منم. فرمانده بود، هیچ کس حق نداشت این کارا رو بکنه، ایشون خودش مسئولش بود. نامه ایشون که شب عملیات ولفجر مقدماتی نوشت، البته تو عملیات های سالای بعد به شهادت رسید، این نوشته شاید چند ساعت قبل از عملیات بود. میگه لحظه ها چه لحظه های باشکوهی، فردا عاشوراست، تا ظهر معلوم نیست کیها باید بروند و کیها به درد ماندن مبتلا خواهند ماند. در وجودم قیامتی عظیم بپاست، در وجود برادران دیگر که از سیماشان پیداست قیامتی بزرگتر. دیگر دلها فرمان عقل چرتک انداز و محاسبگر را نمی برد. دیگر منافع ما ذوب شده است، منفعتی جز تکلیف دیگر نیست. این نفس من است نه عقل من که دستور آرامش و عقب نشینی می دهد، و این عقل من است که همصدا با قلب من شورش می آفریند، و خدا می داند در این میان من چه می کشم. در این دریای بیکران انسانهایی وارسته به دنبال ستارگانی آشنا می گردم، اما غیر آشنایی نمی یابم. حتی آنان را که نامشان را نمی دانم گویی از بد و تولد با یکدیگر زیسته ایم. ما همیشه برادر بوده ایم، یکدیگر را در بغل می فشاریم. جنجال درونم هر لحظه بالاتر می گیرد. دست هایی را می بینم که به سوی آسمان بلند است، گویا بچه ها می خواهند در ستاره ها بیاویزند و از زمین بگریزند، و این اتفاق تا چند ساعت دیگر خواهد افتاد. پاهایم ایستادن را از یاد بردند، گویی می خواهند از تنم جدا شوند. تا چند ساعت دیگر این اتفاق خواهد افتاد. قلبم مدام می زند، دیگر چشم من خشک نمی شود، چون باران بدون فرمان من می بارد. خدایا ز خانی که از بحر خاصان کشیدی نصیب من بینوا کو؟ اگر می فروشی بهایش که داده است، وگر بی بها می دهی بخش ما کو؟ این عبارت رو هم ایشون در شب عملیات نوشته، من براتون بخونم. نامه نوشته به یکی از بچه ها به اسم کاظم، برادر کاظم که شهید شده ایشون. یکی از برادرانی که در دعوی رسیدن به مقصود ترکش جنگ تحمیلی را خورده بود و بلاهایی که پس از دیگری چون باران رحمت از جانب بعضی دوستان نشسته در مسند قدرت بر او نازل می شد، به دو گفتم چونی؟ یک کسی بود از بچه ها، میگه هم پشت جبهه ازتش میکردند و تومت و اینا بهش زده بودن، زر سیاسی اینا، و محل نداشت، آمد جبهه و اینا، ترکش هم خورده بودش. گفتم حالت چطوره؟ گفت عشقی که مرا هست در هیچ مقطع از این مهنت سرای زندگی نبوده است. حالا نثرش هم در زمین چقدر قشنگه ایشون. چنان خوش و از همه ناخوش و بریده که به هر طرف العینی آن شکری را لازم میدانم. گفت روزی که مهنتها افزون شده بود و بلاها داشت مرا از پا در می آورد، به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام شدم و نالیدم. در میان گریه لختی خواستم از آن چه بر من رفته بگویم، که ناگه متوجه شدم که چرا وقت عزیز و شریف این امام را و حال خوبی که به دست آوردم برای یک درخواست شخصی و بلاهای شخصی و دنیوی صرف کنم. من کیم و انقلاب کجا؟ من کیم و رزمندگان کجا؟ برای بچه ها دعا کردم و رزمندگان، و چیزی از مشکلات شخصی خود به زبان نیاوردم. با خود گفتم ای وای بر من، بران که بران چه میخواهم برای شکر کنم، چگونه و چرا شکایت کنم؟ میگم این مشکلات رو باید شکر بکنم نه شکایت. به او گفتم تو که میگویی از محبینی، چرا در مهنت گرفتاری و بیش از ما مبتلای بلایی؟ زیرکی که اون طرف رودخانه رخت از تن به در میکرد تا در آب شود، داشتن بچه آموزش قواسی میدن، لخ میشدن برن تو آب و اینا، سخن مرا بشنید و با پوزخندی گفت مگر میشود محبت بی مهنت باشد؟ هر جا که محبت می رود مهنت با وی است. محبت و مهنت میگه فرقش که یکی نقطه پایینه یکی بالاست، ولی این دوتا هیچ جا جدای از هم نیستن. هر جا محبت و عشق هست مهنت و رنج هست، متا رنجش هم لذت بخشه. مگر اینان که 10 روز در میان تنگ کنار خاکریز و سنگر زیر آتش مقاومت میکنند و باران آتش بر سرشان میبارد و تا فردا یا حد اکثر پس فردا بیشتر در این دنیا نخواهند بود و همه میدانند که تا 3 روز دیگر پیکر ما را عقب خواهند برد، مگر اینان از محبین نیستند، پس چرا بیش از همه در مهنتند؟ این قصه گذشت. شنیدم مهنت و محبت به هم رسیدند، در هم نگریستند، به یکدیگر گفتند هر دو ما به یکدیگر میمانیم. آن چگونه است؟ محبت و مهنت با هم میگن چجوری ما خیلی شبیه همیم. مهنت محبت را گفت تو محبتی و من مهنت، هر کجا تو باشی من با تو خواهم بود. ما را در صورت چون هم نگاشتند، ما هر دو ندیمان یکدیگریم، ما را از یکدیگر چاره ای نیست. هر کرا هر کجا آفتاب محبت برآمد سایه مهنت و بلا چاره نیست. هر که دعوی محبت کند و مهنت او را عین نعمت نباشد، در دعوی محبت صادق نیست. یعنی هر که ادعا کنه محبت داره ولی تن به مهنت و رنج و مشکلات نده، گرما، گرسنگی، سختی، جانبازی، دوری از خانواده، مشکلات تا کشته شدن، میگه اگه از مهنت و رنج سختته، میگه علامتیه که محبتت واقعی نیست. خانواده های دیدیم که تمام خانواده بیدین، سلطنت طلب یا منافق کمونیست، اینا دیدم واقعا بچهش آمده تو خط مقدم تو جنگ جنگیده شهید شده و مفقود شده، طرف داشته تو اروپا درس میخوند ول کرد آمد اینجا طلبه شد بسیجی شد رفت تو خط مقدم شهید شد. ما از اینا دیدیم. تو همین آمریکا اروپا رفتیم خونه یک استاد دانشگاهی که خودش اصلا خیلی مذهبی نبود، ایرانی بود، خیلی مذهبی نبود، میدونستم ضد امامون اینا، ولی جلوی ما چیزی نمیگفت، مؤدب و محترم بود. تو خونه ای آدم دعوت کرد، رفتیم سر یک مسئله داشتیم صحبت میکردیم، بعد من برای که میخواستم نماز بخونم رفتم تو یک اتاقی، فهمیدم اتاق بچه‌شه، دیدم این آدم تو بچه همین آدم که اصلا اونجا به دنیا آمده، اونجا بزرگ شده، تو اتاقش عکس امام، عکس آقا، عکس شهید چمران، شهید همت، پیشانی بندای بسیجی رو در و دیوارا شده، بچه‌ای که اصلا خودش اونجا به دنیا آمده تو یک همچین خانواده، یعنی اصلا حزب اللهی تند. یعنی اینجوری قرآن میفرماد که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، از یک خانواده مرده یا آدم زنده میاد بیرون، عکسش هم میشه. اصلا مایوس نشید، مخاطب شما یکیش مهمه، 100 تاش مهمه، 1000 تاش مهمه، و یک عرصه جهانی بسیار سنگینی است، یک رویارویی بسیار مهمی است. ما میتونیم پیروزی های بزرگ به دست بیاریم با این که امکانات دشمن رو نداریم، از تلویزیون تا اینترنت تا شبکه های ماهواره ای بدون گذرنامه و روادید وارد خلوت خانه ها میشن و اصالت های یک ملت رو هدف میگیرند. اما این طرف هم ما خلل سلاح نیستیم، چون که تو همین جنگ 8 ساله بچهای ما با کلاش و RPG و با دست خالی واقعا جلوی مدرن ترین سلاح‌های غرب و شرق وایستادن، به ما سیم خاردار نمیدادن، به صدام پیشرفته ترین بمب‌ها رو تا لحظه آخر میدادن، همشون شرق و غرب، همین آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، رژیم‌های عربی، همه با هم، و بچهای ما با دست خالی مبارزه کردن و بردیم جنگ رو. یک جنگ جهانی بود، ما بردیم. الان هم تو این عرصه رسانه و فضای مجازی اینا شما توی کمچی وضعیتی هستید و باید همین کار رو بکنید. کلیشه های اینها رو باید در هم بشکنید و جلو برید. من عرضم خط بکنم باز با یک متنی از همین متن مهدی فرودی، نامه‌ای که به یکی از دوستان نوشته برای عبادات و وضعیت روحی و معنویشون، خودش برای نماز یادم اینا، ما رفقایی که داشتیم اینا همشون اهل نماز شب بودن، من گاهی بین اینا گیر میکردم به رو در وایسی نماز شب میخوندیم، بعد که اینا نبودن برمیگشتم نماز صبح هم قضا میشد، ولی اینا واقعا آدم های اهل معنا و چیز. من یک نامه ایشون رو عرض بکنم، این نامه تو همون شبهای باز عملیات نوشته میشد، شبهایی که بچه ها آماد منتظر بودن عملیات شروع بشه، اون 3-4 شب به عملیات و اینا نوشته. میگه در روایت است وقتی موسی بن عمران به عبادت خدای خود مشغول بود، خداوند خطاب فرمودی پسر عمران، دروغ میگوید کسی که میپندارد مرا دوست دارد و چون تاریکی شب جهان را فرا میگیرد میخوابد. آیا نه این است که هر دوستی مایل است با دوست خود خلوت کند؟ ای موسی، من دوستان خود را می شناسم، چون شب عالم را فرا گیرد دیده قلبشان را به جانب خودم متوجه می کنم، شکنجه خود را در برابر چشمشان مجسم، چون مرا مشاهده می کنند و به من عشق می ورزند و به تکلم مشغول می شوند و با من چنان گفتگو می کنند که گویی با دو چشم سر مرا می بینند. خشوع قلبی خود را ای پسر عمران ابراز کن، با بدنی خاضع به جانب من توجه کن، در دل شب برای من زار گریه کن که در آن حال مرا نزدیک به خود خواهی یافت. بعد تجربه های نماز شباشو برای اون رفیقش که کاظم نوشته که راستی کاظم جان نمیدانم شبهایت را چطور سر میکنی. حالا یک توضیحاتیه که این چون نامه خصوصی بوده فکر نمیکرد یه وقتی من بیام اینا رو یک کسی بیاد اینا رو جلوی همه بگه. تو نامه خصوصی حال و هوایی که تو نمازاش نصف شب پیدا میکنه و اینا با این در میان میگذاره، میگه تو هم تجربه های همین تجربه ها رو داری که وقتی اینجوری میشه بعد این حالت میاد سراغ آدم، بعد اون حالت میاد، بعد اینجوری چیزی که دیگه حالا من سر امثال من سر در نمیاره. بعد خودش میگه که وقتی پشت سر انسان پشت سر خود را نگاه میکند میبیند چه روزگار درازی را به خوشی های احمقانه و الکی گذرانده. وای به حال من اگر باز به همان صورت و با هم و در همان نکبت زندگی را بگذرانم و از دوستی و دوست داشتن بهره نجویم و قدر عشق را ندانم. دوست داشتن نه آنچه دل می‌خواهد، بلکه آنچه امام سجاد سلام الله علیه در مناجات انجیلیه می‌فرماید که خدایا سوگند به عزت تو جهان تو را دوست دارم، دوست دارم که شیرینی محبت تو در دلم برقرار بماند، خود را به مژده‌های تو مأنوس کردم، از عدل تو محال می‌دانم که در رحمتت را به روی کسی چون من که دوستت دارد ببندی. خدایا ما را به بندگانی ملحق کن که در رسیدن به دیدار تو با یکدیگر مسابقه می‌گذارند، مسابقه شهادت، آنان که پیوسته در خانه تو میکوبند، شب و روز بندگی تو را میکنند، نه هیچ کس دیگری را، حتی بندگی خود را از حشمت تو حساب میبرند. اون بندگانی که دلهاشان از محبت و عشق تو لبریز شده، از شراب صاف چشمان تو بیخواب شدند، بلکه بیخود شدند و به عنایت تو از سخن گفتن با تو و سجده در پیشگاه مقدس تو لذت میبرند و هرچه این سجده طولانی تر آن لذت بیشتر. و اللهم اجعلنا من الذین، بعد بگه خدای ما را جز اونایی قرار بده که اشجار و شوق الیک فی حدائق قلوبهم، درخت عشق به تو در باغ قلبهاشون چنان راسخ شده و ریشه دوونده که این درخت رو نمیشه دیگه از جا کند. خدایا من آمدم که به تو ملحق شوم و به ملاقات تو آمدم، روزها را می شمارم تا آن ساعت مقدس برسد، ساعتی که محاسن من با خون سر من چون اربابم حسین ابن علی سرخ شود. من منتظر لحظه دیدار با تو هم، مهر تو را به عالم امکان نمی دهم، این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم، نام تو را به پیش بیگانه نمیبرم، این اسم اعظم است، به شیطان نمیدهم، زاب فرات تو شود گر جرعه ای نصیب، این آب را به چشمه کیوان نمیدهم. آب فرات ابا عبدالله. ای خاک کربلای تو مهر نماز من، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم، این مهر را به ملک سلیمان نمیدهم. اینا رو سال 62 سال 65 قبل از عملیات، چند شب قبل از عملیات کربلا نوشتن که تو همون عملیات عرض کردم ایشون شهید شد، مفقود شد و سالها بعد استخوناش رو آوردن. روایتی هم از امام صادق علیه السلام دیدم که میفرمودن اگر نمیتونید به دیدن ما بیاید به دیدن یکدیگر برید، جمع نیروهای معتقد و همفکر نیروهای مجاهد انقلابی فداکار در یک مسیر، حتی یک دیگر رو هم که ببینن دور هم جمع بشن با هم تبادل نظر و روحیه بکنن، امام صادق فرمودن مثل این که به زیارت ما آمدن، وقتی به زیارت هم دیگه میرن. این اهمیت تجمع های ایدئولوژیک مکتبی هدفدار و تأثیری که به طور متقابل افراد رو هم میگذارن، احساس کنن تنها نیستن تو این مسیر. ضمن که ما کسانی و بچه‌هایی رو دیدیم بارها که وقتی مطمئنن بودن تنها هستند، به گونه ای می جنگیدن و مبارزه می کردن که انگار یک لشکرن. خب اینا از این افراد بچه‌ها تو دوران زیاد بودن، کسایی که هیچ کس نمی‌شناسه. الان شما اسم دو نفر رو فکر می‌کنم اصلا هیچ کون تا حالا نشنیده بودید. اینقدر از این بچه‌ها هستن که جز خداوند کسی فداکاری‌های اینا رو تو اون شرایط سخت ندیده. شما توفیق حضور در اون جهاد رو نداشتید، به لحاظ سنی بعدن به دنیا آمدین اغلبتون، ولی توفیق حضور تو یک جهادی رو دارید که او بچه ها فرصتش رو نداشتن. و میخوام عرض کنم خطر فیزیکی این جهاد کمتر قابل مقایسه نیست با اون گرسنگی، تشنگی، قطع پا، سیاه شدن انگشتان، کور شدن، قطع نخا، اسیر شدن، کتک خوردن و و و شیمیایی شدن، تک تک شدن، ذوب شدن برادر پیش چشم برادر، ذوب بشه روی تله انفجاری رو مینه منور، دقیقا ذوب شد. خب اینا برای شما نیست، اما یک ریسک ها و خطر ها و یک میدان های دیگه پیش شماست که عبور از اینا به نظر من سخت‌تره. یه عبور نرم‌افزاری است به فکر، آموزش، اعتقادات راسخ، روح ارواح قوی، تلاش، مغز، پیچیدگی، تشکیلات، پیگیری، فرماندهی، خطشکنی، عبور از میادین پیچیده تر مین، همه اینا احتیاج داره و بسیار کار سختیه. بله. بله.
همدیگر رو درک کردن، اما در فضای مجازی مکستر وجود نداره و ما دیدیم زمانی رسانه های زنجیری بودن که بدون هماهنگی بعضن صبح اینا میمدن بالا با یه نگاه مشترک با یک حرف هماهنگ. حالا چطور میشه رسانه های مجازی و رسانه های اجتماعی ما در فضای مجازی بدون دیدن همدیگر این بعضت رو کنن ایجاد؟
این که خیلی راحت تر شده. من تعجب میکنم از فرمایش شما، درست عکس چیزی که باید بگید دارید نتیجه میگیرید. شما میفرمایید که میفرمند که امکان ارتباطات فیزیکی کمتر شده، ارتباط مجازی بیشتر شده، وحدت و هماهنگی سخت‌تر شده. چطور خیلی آسان‌تر شده اتفاقا؟ یعنی الان شما میتونید تو خونه خودت بنشینی، قبلا برای هماهنگی لازم بود همه از هر طرف شر را بیافتین دور هم بشینید، حالا هر کسی تو اتاق خودش پشت میز خودش، همه تو یک جمع مجازی شرکت میکنید، انگار کنار همید. خیلی راحت تر شده.
الان روی سایت مثلا تو اینجا ببینید که از هیچ ارتباطی، حتی ارتباط مجازی، بستر ارتباطی نداره با هم دیگه در مورد یه موضوع یه مسئله میگن و حالا این ما هم رفتار شد.
خب مرد
اجتماعی و برداشتای
من معتقدم که این وحدت و هماهنگی الان خیلی آسان‌تر از 20-30 سال پیش، 10 سال پیش شده، 5 سال پیش حتی شده. همطور که در طرف مقابل این هماهنگی راحت تر شده، این طرف هم خیلی راحت تر شده. هم به این روایتی که از امام صادق عرض کردن، فرمودن ما رو نمیتونید ببینید، همدیگر رو که میتونید ببینید، همون پاداش و همون زیارت رو میبرید. برای همینه که وقتی دور هم باشید دردها، مشکلات، ابهامها کمتر میشه، تفاهم، همکاری، امید، اعتماد، همیاری، همافزایی بیشتر میشه. این کار خیلی شدنی تره. و اما اینکه گفتید روزنامه‌های زنجیری اینا بدون هیچ ارتباطی کار میکردن، اینجوری نیست، خبر ندارید. همه اینا هر روز جلسه داشتن با هم، همین الان هم دارن جلسات روزانه مرتب و اینکه خیلی سازماندهی شده که دقیقاً فردا سر این قضیه همه این تیتر رو برید اینو نرید. اتفاقا کاملا هماهنگ بود همون موقع هم، الان که هماهنگی خیلی راحت تره. من شنیدم یکی از دوستان مطلعی رو به من میگفت، گفت یک شبکه‌ای که مرکزش هم اتفاقا تو لندن، بعضی از اونا که در رفتن اونجا، یک شبکه‌ای اونجا هست و از طریق همین اینترنت و فضای مجازی اتاقای گفتگو خیلی راحت، میگفت اصلا قابل چیزم هست، میشه گاهی اینا که واردن تو همین کارهای حک کردن و حرفا خیلی راحت میرن. ایشون میگفتش که یک شبکه چند صد نفری در ایران و خارج که اینا تو سایت ها، روزنامه ها و رسانه ها و تئاتر و بر فعالن، خیلی اینا تقریبا هفته دو بار نشست مشترک دارن و یه اتاق فرمان یه 7-8 نفر که نظرات افراد رو میشنون و بعد پیشنهاد که آقا مثلا تو این هفته این دوتا خبر رو برید، این دوتا تیتر رو کار کنید، این گزارش هاتون 3 تا گزارش راجع به این تهیه کنید، 4 تا میزه گرد لیست افراد میدم که با این افراد مصاحبه کنید، از اینا رو بپرسید، فلانه اینجوری میشه تحریکش کرد، فلانه میشه اینجوری ازش حرف کشید، فلانی رو باش اصلا مطرحش نکنید، فلان کار رو برید برجسته کنید، فلان کار رو جایزه هم برده محلش نده. کاملا دارن اون کار رو میکنن، اتفاقا توقع اینه این طرف هم همین کار رو بکنن تو مسیر حق، تو مسیر حق دفاع از ارزش‌های انقلابی و الهی همین کار رو بکنن، مدام با هم نشسته شوشم آقا فلان مصاحبه فلان خبر آمده همه پوشش بدید، فلان جلسه رو پوشش بدید، فلانی حرف زده یک جوابی براش آمده همه بزنید به شکل‌های مختلف فلان. یعنی تنوع در کار در روش اتفاقا الان آسان‌تر شده. ببینید اصلا قدرت نرم که میگن همینه دیگه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم، قدرت سخت اینه که بری بیخی گلوی طرف میگرفتن میزد تو سرش، میگم این طرف رو نگاه کن، اون طرف حق نداره، اگه این طرف نگاه کنی یکی تو گوشت میخوره، این طرف نگاه کنی بهت شکلات میدم. خب این قدرت سخته. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم اینه که کاری کنی که این خودش به میل خودش به این طرف نگاه کنه که دیگه تو جلوش هم نتونی بگیری، یعنی هرچی هم که بر نگاه نکن خودش نگاه کنه اون طرفی که تو میخوای نگاه کنه. یعنی قدرت نرم یعنی این که کاری که تو میخوای بکنی خودش انجام بده و نفهمه که تو مدیریتش کردی، فکر کنه خودش داره یه کار رو میکنه، این میشه قدرت نرم. یعنی سلیقه‌شو، فکرشو، هدفشو، حساسیتاشو تغییر بدی، اون چیزی که دوست داری به دست خود او انجام بدی، ولی ظاهرت هم تیپت، قیافه، تیپ بی‌طرف. ما غیر ایدئولوژیکیم، ما منصفانه علمی داریم برخورد میکنیم، ما بی‌طرفیم. همینا که کتابای روزنامه‌نگاری می‌نویسن تو دانشگاه به ما و شما میگن آقا باید کاملا بی‌طرف واقعیت رو گفت، هیچ کدومشون ایره در سیاست‌های رسانه‌ای و ژورنالیستیشون مطلقا رعایت نمی‌کنن. الان اینا دارن بیطرف و منصفانه و علمی و اکادمیک با مسائل دنیا برخورد میکنن. میدونید هنوز به این داعشی ها خیلی از اینا نگفتن تروریست، بهشون میگن ستیزجویان اسلامگرا، پیکارگران، پیکارجو. خیلی جالبه اینا پیکارجویان. بعد حزب الله و حماس و اینا که از سرزمین خودشون دفاع میکنن تروریستن. این گزارش بیطرفه. اصلا اگه شما یک گزارش بیطرف آوردید از تو همین بی بی سی، سی ان ان، این رسانه های اینا که واقعا داره واقعیت رو بیان میکنه، اینا خودشون کتاب های روزنامه نگاری نوشتن دادن به ما، خودشون اگه یک جدیدی عمل کردن، منتها هنرشون میدونی چیه؟ فرقشون، فرقش اینه که بعضی از ما ها گزینش که میکنیم خرکی گزینش میکنیم که همه میفهمن. اینا هوشیارن. من عرض کردم ما دو دسته داریم، الاغ و روبا. متاسفانه الاغا طرف ما بیشترن، روباها بیشتر اون طرف هم. ما نباید الاغ باشیم نه روبا، ولی خب اینجوری دیگه، قسمت اینجوری بوده. گاهی می‌بینی مفهوم زیبای عالی 100% منطقی رو در نحوه رسانه‌ای کردن اینقدر گن میزنه که ما هم که میدونیم درسته جرأت نمی‌کنیم ازش دفاع کنیم، میگیم آقا نه راست میگی، اینا حرف مفت. بعد طرف مزخرف‌ترین مضامین رو اینقدر هوشمندانه میگه که شما میفهمی باطله ولی نمیتونی ردش کنی، جرأت نمیکنی. یه تقسیم بندی هم تو حوزه رسانه پیدا شد الان. کل فعالیت های رسانه ای نرم افزاری تقسیم بر دو قسم است، همین که عرض کردیم، با حفظ ارزش های توحیدی انقلابی، یعنی حزب اللهی باش و به روش درست عمل. همین کاری که بچه ها تو دوران جنگ به شما بگم، ما جای وقتایی بود خب بچه ها بلد نبودن، طرف از توی پای نونوایی، شاگرد نونوا بود، اون که شوفر تاکسی بود، اون دانشجو توی دبیرستان بود، اینا پاشتن همه رفتن همون شدیم نظامی. اصلا نمی‌دونیم نظامی چی هست. من یادم اولین باری که عراق شیمیایی زد که بعد از اون عملیات بعد دیگه آمپولای ضد شیمیایی و بادگیر و اینا آوردن و اینا تو منطقه شیمیایی زد، بچه ها میگفتن به هوایی که تو تظاهرات ما درگیر میشدیم زمان شاه، گاز اشکاور و گاز خفه کن میزد، زود یک لاستیکی چیزی آتیش میدادیم، اینا یادم میاد تو خط بچه ها لاستیک ماشین عراقی افته او رو آتیش دادن. این اصلا نمیدونستیم چی هست بمب شیمیایی به هوایی که اینا مثل گاز اشکاوره مثلا. بعد مثلا میدونید باید اگر کسی نمیدونست الان باید بره یک جای بلندی وایسته که گاز بهش زده بینید یا بره تو گود درست میدونید عکس او. خب یه بخشی هم ولی بعد کم کم یاد گرفتن بچه ها اینقدر هوشمندانه عمل کردن که رسید به جایی که حتی این تصور شاد خود شما هم که بچه مسلمان و حزب الله اینا هستیم مثلا از جنگ و اینا نداشت خیال میکنی همجوری بسیجی سرخپوستی حمله میکردن. واقعا اینجوری نبود. ما تا مثلا عملیات ولفجر 8 من گفتم به دوستان اینا رو باید بدونین ما تو ولفجر 8 قواس بودیم برای عبور از اروند. تک تک ما میدونستیم ما تو بدر من قواس بودم تو چند تا عملیات. ما تو عملیات ولفجر 8 دقیق سنگری که باید میزدیم ساعتها هر قواسی مطالعه کرده بود که چند تا پنجره داره فاصلش با سنگر بعدی چند متره از کدام پنجره باید نارنجک رو انداخت تو سنگر درگیری تن به تن شد چگونه باید عمل کرد نفر این تیم با تیم نفوذ کجا تا کجا باید بره تیم یک کجا تیم دقیق اینا رو بچه ها میدونستن. اینقدر بچه ها رفتن این عرض اروند رو رفتن و اومدن که دیگه مثل کف دستشون میشناختن بچه های اطلاعات و شناسایی و اینا که کجا کف بستر اروند یو شکله کجا وی شکله موقع جذب سرعت آب چقدره موقع مد چقدره ما زاویه چند درجه باید حرکت کنیم تا بریم. خیلی دقیق کار شد تو عملیات بدر. ما به جای قواس ساعتهایی داده بودن هر قواس یک ساعت ساعتهای زیرآبی و که دیگه دقیق سر ساعت عمل. حالا ما عمل نکردیم و بچ دیگه به ساعتامون نگاه نکردیم. ما هم نگاه میکردیم صدای درگیری کی میاد اینجوری بعدم فرماندهمون گمش کرده بودیم به یکی بچه‌ها که او هم شهید شد برادرزاده علامه محمد تقی جعفری به ترکایی بودن که تو مشهد مشهدی بودن و اونجا اصلا بزرگ شده بودن. نه برگشتم بهش گفتم که بچه ها با هم سوامی گفتم خب مسئول محور فرمانده تیم ما کجا رفت گمش کردیم حالا موقع خط شکستن. بعد این گفتش که یکی از بچه ها گفت که بابا این قرتیبازی ها چیه دیگه همون همه عراقی هم. حالا ما این همه توی قبلش رو نقشه رو کال که آقا این خط این تیم قواسی این تیم باید از اینجا بره بلم شماره یک باید این بره بره بلم این همه کار ساعت اینا این فیلم های سینمایی که آقا قواسیم و ساعت هم داریم دیگه ببینیم چی کار میشه. این دفعه نه به ساعت همون نگاه کردیم نه فهمیدیم کدوم خط زدیم و اصلا یاد من که نفهمیدم همون جایی که ما خط رو شکستیم همون جایی بود که ما باید میشکستیم یا این باز مال یک تیم دیگه بود که اونا رفتن سراغ یک خط دیگه. خب این اتفاقا می افتاد ولی این دقت ها بود. یکی از بچه های پدر مادرش بسیار محترمن و الان چشویم پدر مادرش پزشک بودن کل خانواده اینا یا ساواکی یا کمونیست فدایی توده‌ای اصلا همشون عجیب غریب ای رو از قبل انقلاب از بچگی فرستاده بودن انگلیس اونجا اصلا توی کالجای انگلیس درس خوند بزرگ شد همه کارا از وسط این خانواده که همه اینا اون طرفه بودن. ای بچه یه مرتبه جنگ شروع شد و چیزایی شد بلند شد آمد ایران دیگه بر نگشت. دو سال بعد یک سال نیم بعد دیدیم این قراریش گذاشته تو جبهه داره تو خط مقدم میجنگه. باور کن ریش های بلند که اصلا ما گفتیم این همه ریش از کجا آوردی و بعد چون کل خانواده اینا ضد انقلاب و اینا بودن یعنی یک برادرش فدای خلق بود خواهرش نمیدونم چی بود باباش توده‌ای بود عمش ساواکی بود همین تو همشون اینجوری بودن. تو این خانواده که ایشون خونه پدر مادرش نمیرفت میرفت خونه مادر بزرگش گفت برای که پدر مادرم نماز نمیخوندن نجس پاکی هم نمیفهمند خونه مادر بزرگش زندگی میکرد. یعنی این که قرآن میفرماد یخرج الحی من المیت اینجوریه عکسش هم هست البته یخرج المیت من الحی از یک محیط و خانواده هایی که همش علم و فداکاری و اینا یه مرتبه لجنی یه کرمی میاد بیرون اینا همش هست. ما دیدیم اون زمان این آدم این بچه رفت طلبگی خوند حوزه بهش شک داشتن که چطور میشه کسی از انگلیس از یک همچه خانواده آمده اینجوری شده تا آخرم به شک نگاه کردن. بعد یادم میاد ایشون نگهبانی شب میرفتیم تو کوچه ها خیابونا نگهبانی اینا اونجا هم بعد کم کم بهش شک کردن که نکنه یک تری داره اونم کم کم ازش گرفتن اسلحه‌شه. اینم میفهمید تفلک اینقدر ولی پاک و با اخلاص بود قهر نمیکرد باز میامد میامد تو صفای میستاد نماز. عملیات میمک من یادمه اینا تو صحنای شما هم هست قضايا تو همین عرصه‌های کار شما هم هست. عملیات میمک از دوستان ما دیده بودی شده فرمانده گروهان طفلک هر جا باهاش برخورد نمی‌کردن هیچ چیزی نمی‌گفت، میرفت یه جای دیگه شروع می‌کرد به خدمت، خودشو نشون میداد، شده بود فرمانده گروهان، حالا هر دوشون شهید شدن. رفته بود پیش حفاظت لشکر گفته بود آقا کیو گذاشتین فرمانده گروهان؟ این کل خانواده‌اش اینا همه ضد انقلاب، ایشا جاسوسه اینا. از فرمانده گروهان هم اومدن ورش داشتن. ایشون بسیجی ساده، بازم هیچی نگفت، بسیجی ساده. که وقتی عملیات تموم شد برگشت، ایشون تو عملیات فرمانده لشکر میاد میگه آقا فلان جا کمین گذاشتن، دو تا ما نیروی گشتی فرستادیم برنگشتن، داوطلب می‌خوایم که برین ببینین ممکنم برنگردین. میگفت اولین نفر ایشون بلند شد گفت من میرم و رفت، ایشون برنگشت، شهید شد، مفقود شد، بعدها جنازه‌اش آوردن. خب عملیات تموم شد، آمد دیدم خیلی ناراحت و گریه و فلانا، گفتم چیه؟ گفت فهمیدیم شهید شد، من چقدر اذیتش کردم. گفتم برای چی؟ گفت فرمانده گروهان بود، رفتم لوش دادم، گفتم اینا نفوذی هن و اینا، ورش داشتن. آمد جلو من دید، اصلا به روی من نیاورد، چون اون فهمید که من آمدم علیهش گزارش دادم. آمد تا من دید ای شما اینجا روبوسی و بغل و خیلی گرم و فلان و اینا، و دیدم رفت یک بسیجی ساده تو گروهان، و بعدم تا داوطلب خواستن بلند شد رفت و شهید شده، حالا مفقود شده. من الان احساس میکنم نکنه ما اشتباه کردیم راجع به این. گفتم تازه حالا شک کردی که اشتباه کردی، رفته شهید شده واسه دادن شک داری؟ خب میخوام بگم یک کسایی مثل این از توی یک همچین محیطایی همین الان هستن، تو زمان جنگ هم ایتیپارم بوده و همین آدم تو جبهه نماز شب خونه فلان. ما فرمانده گردان داشتیم موجی شده بود، آدمی که واقعا صد بار بچه اید میشد. وقتی موجی میشه آدم دیگه کنترلش، ما به وقت کار نداریم، کنترلش دست خودش نیست، باطنش میرزه بیرون. ایشون توی بیمارستان ما مجروح بودیم، اینای تخت بغل ما بود، آقا اینقدر قشنگ ترانه میخوند، ترانه های زمان شاه، گوگوش، نمیدونم داریوش، کی فلان، همه که اون زمان شاه ما بچه بودیم اینا بودن، همه اینا رو حفظ بود و میخوند. و خودش هم اصلا چیز نمیدونم، خب در یه آدم اون بوده شده این. و بعضیا چیز نمیکنن، خجالت واقعا میگفت طرف ترجم وای خط کنم، این قضیه واقعی هم میگن، گفت کمیته یا همین چیزا ریخته بودن، نهی از منکرات توی خونه گرفتن دختر پسرها اینا همه رو گرفتن اینا. بعد این ماموره دید عکس رو دیوار و ریش و اینا فلان، گفت عکس داریوش بود. آه گفت که اقلا ندی شهید خجالت بکشین، اقلا ندی شهید خجالت بکشین، این کارا رو نکنین. و السلام علیکم و رحمت الله.